فوتون جلده سوم بله صفحه 534. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثی که برای این دوره مطرح شده، گشتی در فتوحات، و البته با یک نگاه ویژه که الان عرض میکنم چی کار باید کرد. از شود که تصمیمی گرفته شد، تقریبا 4 واحد فتوحات هست که 2 واحد در این ترم در این دوره و 2 واحد دیگه هم در ترم آینده هست، و اصلش هم عمدتا میخواهیم به مزامینی در فتوحات بپردازیم که نگاه به شریعت داره و حل و فصل شریعت میکنه به حسب موضوع این رشته‌ای که شما مشغول هستید و اون هم عرفان و شریعت. لذا با این روی کرد، مثلا ما عمدتا غلظت بحثای عرفان نظری به معنای عرفان نظریش الان مد نظر ما نیست، گرچه بحثای عرفان نظری خواهد آمد، اما بیشترین نگاهمون به این متون مثل فتوحات که حالا موضوع بحث ماست اینه که ببینیم چگونه مباحث شریعت حل و فصل میشه. و عمدتا هم باید یه گزینشی از فتوحات بکنیم، برخی از جاها رو بشینیم بخونیم، توضیحاتی بدیم، با حال و هوای فتوحات آشنا بشیم، که حالا من عرض میکنم اول یه مقدمه باید در باب فتوحات بگم، با حال و هوای فتوحات آشنا میشیم، خیلی هم میتونه مفید باشه. البته چیزی در ذهنم هست برای 2 واحد آینده که شاید عرض بکنم در ادامه، ولی این ترم حداقل این دوره‌ای که ما هستیم 2 واحد، عمدتا تلاش اینه که متن‌هایی رو از فتوحات بخونید، هم با فتوحات آشنا بشید هم با این رویکرد فتوحات آشنا بشید، رویکردی که به شریعت و متون دینی داره و چقدر متون دینی به وفور در کارش هست و داره چی کار میکنه، و به ویژه بعضی از جاهایی که خیلی نامفهوم هم به ذهن میاد سعی میکنه از اونا هم انتخاب کنه، که گاهی بعضیا حتی ایراد میگیرن که اینا چیه داره میگه، این ببینیم اینا دار چی کار میکنه ایشون عمده این کار. البته قرار نیست که همش مواردی باشه که دیگران ایراد بگیرن، سعی میکنیم اون چی که در باب شریعت گفته، مثلا از توحید شروع میکنیم، چند نمونه رو شروع میکنیم میخونیم، در بحث انسان کامل هر جایی که هست یعنی چند نمونه میخونیم. پس خواهم کرد. خب اصلش اجازه بدید ابتدا در باب فتوحات یه چند مطلبی رو عرض بکنم. ابن عربی که این کتاب رو نگاشته تقریبا از 598 شروع کرده به نگارش، که نگارش اولش، نسخه اولش تا اگر اشتباه نکنم الان دیگه در خاطرم 628 ادامه پیدا کرده، ولی نسخه دومش بیشتر، یعنی دوباره که آمده بنویسه تا 634 هم این نگارش دوم ادامه پیدا کرد، نسخه دوم در واقع است. این کاری که انجام داد میتونم بگم حداقل نصفی از این کار به حسب قرائنی که در فتوحات وجود داره بعد از فصوص نگاشته شده. خود فصوص به تعبیر قونوی از خواتیم منشئاتیشونه، یعنی جزو آخرین کتاب هاش حساب میشه. 627 عمدهش از 627 به بعد میگن نگاشته، حالا یعنی از نوع قرائنی که هست. البته یه تردیدهایی هم باز هست به این دلیل که گهگاهی مطالبی رو میسین که در نسخه دوم اضافه شده، این نسخه دومیست که ما داریم و در تو نسخه دوم چندون محسوس نیست بعضی، ولی یه قرائنی وجود داره که میشه گفت از بحث نفس رحمانی که تو جلد دوم هست، اون بابی که مختصش هست و خیلی مفصل، اونجاها دیگه ظاهراً ایامیست که فصوص نگاشته شده. حالا به هر ترتیب این کتاب از کتابهای مهم ابن عربی به شمار میاد، میدونید این مسئله ایست، و اگه بخوام بگم بیشترین کاری که اینجا انجام میشه چیه، باید بگم حل و فصل معارف شریعت، حل و فصل متون شریعت بیشتر در باب معارف. عمده کاری که در فتوحات روی میده این هست، همچنان که فصوص رو هم شما خوندید یک غلظت عرفان نظری احساس میکردید، ولی در کنارش هم یک غلظت کار مطابقت با متون دینی هم در کارش بسیار بود که گهگاهی به نیش قلم میگفت اظهار نمیشد اون آیات و روایات، گاهی هم نه به نیش قلم نبود بلکه اشاره میکرد. اما اینجا عمدتاً دیگه آیات و روایات پی در پی میاد، یعنی مفصل هست و روانتر هم هست نسبت به فصوص. فصوص یه اندماجی داره، اینجا این اندماج نیست، با طول و تفصیل این بحثا رو داره. و این که علامه طباطبایی در باب فصوص گفته مشت مشت مطلب میده و در فتوحات دامن دامن، به خاطر این نکته های معرفتی است که در باب شریعت ابراز میکنه بر پایه وحدت شخصیه. خب این مشخصه، یعنی بر پایه وحدت شخصی میگیم پایه کاریشون هست و خود وحدت شخصی هم از متون دینیشون میفهمه و خوب هم میفهمه اون پابرجا، ولی به هر ترتیب بر پایه وحدت شخصی تمام بحثا رو داره حل و فصل میکنه. فهمهای بسیار ما در ترم گذشته که بحث روش فهم متون دینی داشتیم، بحث فهم رو مطرح کردیم، انواع فهمها رو گاهی از یک آیه از خودش در این فتوحات برمقام گذاشته، انواع فهم، یعنی یک آیه میبینید چند جور داره فهمیده میشه. برای ما نباید سخت باشه که چرا داره چهار شکل فهمیده میشه، دلیلش هم برای ما باید واضح باشه. دلیلش اینه که گفتیم خودشون مقید هست که انواع فهمی که خدا بده و القا بکنه همش اگر با ظاهر لفظ سازگار باشه برای ما پذیرفته هست. داشتیم بحثش کردیم، چه تأویل عرضی باشه چه تأویل طولی باشه، حتی جرک عمدتاً تأویل طولی و عرضی در کارشون. حالا این چیزیست که ما میبینیم و تلاش های پی در پی میکنه در این زمینه به توضیحات فراوان، و هر بار هم مطلبی میگه در فتوحات نوعاً با آیه و روایات هم همراه میشه. لذا در عین اینکه یک غلظت عرفان نظری توی فتوحات باش رو بریم، کنارش یک غلظت تطبیقات با شریعت هم هست و خوشفهمی هایی که داره اینجا روی میده. ما اینا رو که میخونیم به شکل مستقل هم شاید نگاه بکنیم بگیم درسته یا نه، مسئله نیست، ولی اجالتا خیلی قابل استفاده است از این جهت و واقعا بعضی جاها بسیاری از ظرائف و متشابهاتی که کسی جرأت نمیکنه به سمتش بره اینجا داره حل و فصل میشه. دقت میکنه. خب یه نکته دیگر هم بگم، در فتوحات گهگاهی قصد و صمیم با هم آمیخته هم میشه، یعنی مثلا حرفایی که خیلی نازل گاهی از نظر تاریخی به اصطلاح غیر منطبق، اینا هم پیدا میشه توش، یعنی توقع هم نداریم که حالا مثل یک معصوم ظاهر بشه، اصلا توقع نداریم. خب هر جایی که اینجوریه. و بعد یه جاهایی هم هست ایشون در عین اینکه کلن حساب امیرالمومنین و اهل بیت رو جدا میکنه در کارش، گهگاهی از این خلفا هم یاد میکنه، حتی روایات جعلی که وجود داره رو اونم مانور میده اینجا. حالا چرا هست؟ من در بحثای فصل 6 که به پایان رسوندیم توی یه فصوص اونجا ایستادیم که ببینیم چرا ابن عربی بالاخره شیعه شد نشد شیعه است. اونجا بیشتر برای این بحث رو پیش بردم، چون ما تو فصل آدمی و فصل 6 گفتیم اندیشه شیعی رو ایشون کاملا ابراز کرده، توضیح دادیم، عرض کردیم دو تا تفسیر به نظر من موفقه. من خودم در نهایت به این تفسیر اول مقیدم و معتقدم و اون اینکه تقیه میکرد، اینو مقیدم، یعنی شواهد دارم، ولی تلاش کردیم بگیم حتی فرض بر این بذاریم که تقیه نکرده چی شده. من درزم اینه ایشون تو بستر اهل سنت هم در نظر بگیریم و با همه خوشبینی هایی که اهل سنت به خلفا دارن و با همه به اصطلاح مسائلی که برای اهل سنت مطرحه، با همه اونا در اون بستر هم بگیریم، باز کار ابن عربی نفشی است با همین صورت. مثلا اون ازش تعبیر کردیم که اگر بخواد تقریر دوم بشه اینه، یک نوع خوشبینی به روایات داره و طبق روایات جعلی که صورت گرفته این کار رو انجام داده، ولی در نهایت مکاشفاتش ایشون رو به سمت اندیشه های شیعی سوق داده. این خودش هم باز خیلی پرمعناست، یعنی خود این مکاشفات شخصی که تو بستر اهل سنت باشه مکاشفات خودش هم داشته باشه، این مکاشفات آهسته آهسته ایشون رو به سوق بده به یک فضای خاصی که این فضا رو هیچ سنی تحمل نمیکنه این فضایی که ایشون ایجاد کرده، که با همین اگر فضا بیایید اون خلافت به سیفی رو که مطرح کرده، آن به اصطلاح حجت خدایی که خلیفۃ الله است بعد از رسول به عنوان خلیفه خدا نه خلیفۃ الرسول، اون اندیشه رو گفته. مسئله این که عده‌ای هستند از ماده اصلی که رسول الله استفاده کرده استفاده و اجتهاد در کارشون نیست و این اندیشه ها اصلا احدی از این افراد نداره. اندیشه های ناب شیعی مثل بدا، اندیشه های ناب شیعی مثل لاجبر و لاتفیز و اینجور موارد، همه اینها داره به این سمت میکشه. اگر برای ما باشه با همین فرض دوم، نگیم تقیه، برای تقیه بنده شواهد ولی سعی کردم تو آخر به اصلاح فصوص آخر فصل شیسی اونجا به این شکل عمل کردیم، گفتیم با اگر بگیم ببینیم چی شده. من درس کردم به خاطر تمایلاتی که به روایات داره این کار رو شروع کرده، ولی عملا سر از اندیشه های شیعی در آورده به خاطر مکاشفه. اینم باز به نفع شیعه است، هرچه باشه به نفع شیعه است، ولی در این حال ایشون این قصص همین در کارش هست، حتی گهگاهی نسبت به شیعه مطالبی رو میگه، یعنی به حسب ظاهر اونجا که میبینیم. عرض کردم با هر دو ساعتی که بگید اینجوری، ولی عملا میگم رسیدن به اندیشه های شیعه، اندیشه ها و اعتقادات شیعه دو کارشو هست توضیح داد. اینجور موارد هست، بعضی از بحث های تاریخی هست خیلی ضعیفه، خب طبیعی دیگه داره چیزی شنیده میاره، و برخی از مباحث از این دست هم توش هست، لذا قصد و سمین فی الجمله وجود داره. اما اگر اون موارد رو بذارید کنار، اون چه میمونه نگاه کنید بسیار زیاده و عالی، بسیار زیاد و عالی، نه یعنی صحبته، یعنی مثلا اندک نیست، یه 10 مطلب 20 مطلب، خیلی داره فراوان، اصلا تقریبا تا به حال همچین کتابی به این سبک نوشته نشده، به این سطح نوشته نشده، ولی کنارش هم این موارد هست. و برای کسی که کار طلبگی میکنه و خودش به یه نظرهای رسه راحت میتونه بگه اینها نه، اما اینها بسیار عالی، هم با متون دینی با ظواهر چجوری جور در میاد یا نمیاد، هم با ضوابط فنی عقلی چجوری جور در میاد، هم با ضوابط عرفانی چجوری، خیلی راحت میتونه البته فصل هم بکنه، سخت هم نیست. این دیگه عرض کردم برای اینکه این کتاب وقتی میخونید بعضیا خیال میکنن همه چیز باید درست باشه، تا اینجوری نیست. حالا ایشون مثلا بعضیا میگن، مثلا بعضیا میگن حتی خلاف ظاهر، باور کنید من در کار مفسرین خلاف ظاهر بسیار میبینم، اگه بخواد اون باشه چطور اون خلاف ظاهرها پیدا نمیشه، صحبتش نمیشه، این خلاف ظاهر. ما که خودمون تو فصوص کار کردیم، اون موقع عرض کردیم باور کنید بیش از 95% رو عالی یافتیم، یعنی به لحاظ شواهد آیات و روایات و این کار کردیم، یعنی استقرای یکی یکی مورد ایشون گفته میشد، بررسی میشد، بحث میشد، و ایشون رو مجتهد در این زمینه بدانیم ولو حتی نظرش رو قبول نکنیم. بعضیا خیال میکنن تا یک نظر فرض میکن، گرچه اینجوری نیست، یعنی بعضی بسیار از جا تا یک نظر رو تا یک جا قبول نکردی پس این اصلا ساقطه. ساقط چرا؟ میبینید اینجور داره نظر میده، خب میشه مجتهد در فن، بعضی جاها شما نمیپسندید دیگه، بیشتر از این نیست. من اینو میگم که در استفاده از فتوحات دادن بدون با چیکار بکنه و چه سبکی رو اعمال کنه و استفاده کنه، و واقعا هم در نوع خودش بی نظیره. لذا تعبیر جامعی اینه که اون مقدار تحقیق که در فصوص و فتوحات به اصطلاح پیدا شده و واقع شده از احدی از این طایفه سر نزده. این بیانیست که دارم، واقعیتیست، ما میخونیم این رو میابیم در مورد ابن عربی. وقتی کسی بزرگ شد و کار بزرگش رو بزرگ میشموریم و استفاده میکنه، و باز هم همه اینها زمینه کارهای معرفتی خود ماست، ما باید تحقیقات و تلاشهای خودمون. و جالبه اگر بگم این کتاب ظرفیت داره مثلا 1000 رساله فنی موضوع قرار بدن برن توش مطلب پیدا کنن هست، و صحبت یکی دوتا هم نیست، همه جا مطلب فراوان هست. حالا اینو گفتم برای اینکه این فضا برای ما آشنا باشه، بعدن کم کم از این فتوحات چجوری باید استفاده کنیم خودش رو نشون میده، انشالله میبینید. خب بنده به عنوان نمونه یک بحثی رو از مباحث توحید انتخاب کردم، اون هم بحث جمع بین تشبیه و تنزیه با یک فضای خاص که به یک باب ویژه هم میخوام اشاره کنیم، باب 387 فتوحات فی معرفت منازلت تواضع الکبریا. منازل نوشته ولی منازل است. خب آوردید. خب حالا من صفحه 534 جلد سوم فتوحات، بله از چهار جلدی ها 534. حالا اینجا که بحث تواضع کبریایی عنوان داده، خود این اصلا آدم وقتی میبینه یه جوریه، مثلا تواضع در این حال کبریا، که حالا عرض خواهم کرد وارد میشه. من فقط قبل از اینکه وارد این بحث بشم، به گمان ما، یعنی حداقل به ذهنم هست، باید تو گروه تصویب بشه و صحبت بشه، گروهی که شورایی که وجود داره باید تصویب بشه. به نظر من ما این دو واحدی که اول هست همینها رو بخونیم و دوستان بعضی از کارهای کنفرانسی رو داشته باشن، بعضی از کارها رو بدیم دوستان انجام بدن، بیان اینجا کنفرانس بدن مثلا، درد میکنیم این سبب رو داشته باشیم. یه مقدار مثلا 20 دقیقه از کلاس به کنفرانس، بعد بقیهش هم متن خونده باشه. ولی در ترم بعدی ما این کار رو بکنیم، نوعاً پایان نامه هایی که دوستان انتخاب کردن به حسب پایان نامهشون شروع میکنن به کار و یکی از متون اصلیشون قرار میگیره فتوحات، و تماماً جلسات ترم بعد رو دوستان اداره کنن. یعنی مثلا موضوعی کسی قرار گرفت، مثلا وحی، تمام این بحثاشو میخونه، کارشو میکنه، عملا اون کاری که باید انجام بده و رساله‌ای که بنویسه یک دور بیاره اینجا عرضه بکنه، یعنی زحمتشو بکشه، ابتدایی رو مثلا یک مقاله هم در بیاره برای ترم بعد، ابتدایی مقاله مختصر، تمام اون چیزی که ابن عربی گفته رو جمع جور کنه و بعد احساس کنه مثلا داره حرف ایشون رو خوب بیان میکنه از فتوحات، تک تک این متنا رو میاره برام میخونه و توضیح میده. این یک سبک یاد میکنید که میشه این شکلی گفت، یعنی قبل از اینکه پایان نامتون رو یک دور بیارید، هر آنچه که هست در فتوحات بررسی کنید، حتی خواستید فصول، حتی خواستید بعضی از متنای دیگری هم که باز ضروری هست اشکال نداره ما اضافه کنیم، عنوانش باشه گشت در فتوحات به اون، ولی بیشترین توجه به فتوحات باشه، فصول هم خواستید بگردید به حسب موضوعتون. اون موضوع شاید هر یک از دوستان یک جلسه کامل بیان خودشون توضیح بدن، دوستان دیگر نقد و بررسی داشته باشن و متن‌های فتوحات هم میخونه و براتون با توضیح. یعنی میخوام تقریبا هم متن‌خوانی فتوحات خودتون شروع کنید برای ترم، ولی الان این ترم ما میخونیم با هم دیگه، یه مقداری هم دوستان میگیم که چیکار کنن از خام. خب اون برای ترم، اما این ترم ما چیکار میکنیم؟ متن‌ها رو میخونیم، متن‌های فتوحات رو بخشا رو میخونیم، عادت بکنیم باهاش. فقط به اندازه 20 دقیقه تا یک ربع تا 20 دقیقه باشه به عنوان به اصطلاح کنفرانسی که به حسب موضوع داده شد. مثلا الان این بحثی که الان هست بحث تشبیه و تنزیه، جلسه بعدم بحث تشبیه و تنزیه رو خواهیم داشت. آدرس میدم صفحاتی رو انشالله برای جلسه بعد نگاه میکنه، همین بحث رو همه دوستان میخونن، ما میایم همه متن رو میخونیم با هم، دقت میکنیم، این کار رو انجام میدیم برای جلسه بعد. فقط موضوعی که الان میخوام انتخاب کنم، حداقل دو سه تا از دوستان، بحث تشبیه و تنزیه که ما داریم اینجا میخونیم، البته الان با یک نگاه خاصی تو این باب داریم میخونیم و جلسه بعدم میخوام بحث تشبیه و تنزیه داشته باشیم، حداقل دو تا از دوستان یا سه تا از دوستان این کار رو انجام بدن، ببینن زمینه‌های کلامی این بحث چجوریه. یعنی بحث تشبیه و تنزیه جمع بین تشبیه و تنزیه در بستر کلامی قبل از ابن عربی چگونه بوده و چه بحث هایی درگیر بحث تشبیه و تنزیه بوده و چه به اصطلاح تلقی پیدا شده و چگونه عمل کردن عمدتا متکلمان. فیلسوفان هم انشاءالله میبینید برای خودشون هم یه کاری کردن، ابن عربی اونم اشاره میکنه. پس موضوع جلسه بعد همین بحث تشبیه و تنزیه، و حالا هم آدرس بدم بد نیست برای جلسه بعد که بخواید دوستان نگاه کنن. جلسه بعد جلد دوم فتوحات صفحه 306 به 307 میخوایم بخونیم. البته اگر نگاه کنید از صفحه 305 شروع میشه این بحث ها، ولی 306 به 307 و جلد دوم فتوحات صفحه 116 هم اگر شد بخونیم. خیلی مختصره این جلد دو صفحه 326 رو هم میخوایم بخونیم برای جلسه بعد. این چند تا مال جلسه بعد هست، پس جلد دو صفحه 306 و 307
116
و جلد دو صفحه 116 و جلد دو صفحه 326، دقت میکنید؟ این راه رو یادتون باشه نگاه کنید. تقاضام اینه. بعضی ما شاید ما از دوستان برای جلسه بعد بخوام این متن رو بخونم برای ما، اونی که گفتیم این صفحات رو گفتیم بگیم بخون، یعنی مطالعه بفرمایید که بیایم با هم دیگر این متن ها رو حل کنیم. خب و دو نفری هم باید انتخاب کنیم، دو نفری که حالا میخوان قبول کنن بحث کلام رو، نگاه کلامی که وجود داشت. همین چه که اینجا گفته شد صفحه 306 بود، از 306-307 فی الجمله چیزایی اومده به جلد یک فتوحات صفحه 95 تا 98 خودتون رجوع کنید. جلد یک صفحه 95 تا صفحه 98 این را خودتون رجوع بفرمایید. دقت میکنید برای کلن بحث های کلامی هم مفیده. حالا میخواید مثلا به الجام العوام اون دوتا از دوستانی که میخوان رجوع کنن، به الجام العوام غزالی هم رجوع کنن و کتاب های کلامی اصیل مثل کتابی که اشعری نوشته در باب به اصطلاح انواع مذاهب و نهل اینها. اسمش چیه؟ اسم این کتاب اشعریاتون هست؟ من الان یک لحظه در خاطرم نیست الان که بگم، بله مذاهب الاسلامیین اگه اشتباه نکنم، کتاب ابوالحسن اشعری جون، کتاب فسل و نهل، اینا نهل و محل، انواع این کتاب ها، ملل نهل و کتاب فسل، انواع این کتاب های اصیل رو رجوع کنید ببینید چه بسترهای فضاهای کلامی داره. میخواید به کتاب آقای گل ربانی گلپایگانی درآمدی بر علم کلام هم که خیلی خلاصه و آماده هست او هم میتونید رجوع کنید. میخوام اون بستر کلامی بحث تشبیه و تنزیه که وجود داره و چه اندیشه هایی پیدا شده دوستانی کار بکنن، دو نفر اینجا حداقل بیان ما به سرعت برای ما گزارش کنن چی گذشته، بعد متنای ابن عربی رو بخونیم. کدوم یکی از دوستان میپذیرن؟ حداقل آخر جلسه انشالله مشخص بشه. بعضی تعلق خاطر به بحثای کلامی دارن انجام بدن، کاری نداره تبرک میکنن نگاه میکنن کسی اگر حال میخواید آخر جلسه انشالله. خب حالا بله، حالا اینجا یه نکته رو من ابتدا بگم بعد ورود بکنیم در این بحثایشون. ببینید ما معمولا یه دست آیاتی داریم که فضای تنزیهی چهره غالب، یه دست آیاتی داریم که چهره تشبیهی چهره غالب، اینا رو داریم، و یه دست اسمایی داریم که اسماء تشبیهی هست، و یه دست اسما داریم اسماء تنزیهی هست. مثلا قدوس، متعال، بعد به اصطلاح صبو، باز که ما معمولا میگیم مثلا صاحب کبریا، حالا چه تعبیری در به اصطلاح آیات روایات لحل کبریا که اومده صاحب کبریا و مشابهی این تعابیر داره، یا میگیم عزیز، گاهی گفته میشه عظیم، که برخی از اینها چهره تنزیهشون قویه مثل اینها که الان عزیز ما اینا رو داریم. کنارش هم آیاتی داریم که روایاتی داریم، آیات روایات داریم و اسمایی داریم که تشبیهیه. دقت میکنید، غریب، قرب رو قرب وریدی حضرت حق رو درست میکنه. خب غریب چجوری جمع میشه با قدوس؟ معمولا تلقی اولی که بوده تو فضاهای کلامی جای دیگه تا گفته میشد کلامی فلسفی، تا میگفتن قدوس چه برداشتی میشد؟ منزه از عالم ماده میگرفتن، شبیه میکردن به مجردات، همونی که ابن عربی خود اینش تشبیه به مجردات کرده، لیس کمثله شیء که میگید، یعنی خدا رو شبیه به عقل اول کردید، شبیه به علوم فارغات کردید، حقیقت که میگید منزه از عالم ماده است، اون که شبیه اونا شد. این تنزیه شما در حقیقت خودش تشبیهه که این بحثا رو خوندیم نیست، تو بحثای فصل نوحی و فصل ابراهیمی و الیاسی و اینجا خوندیم. چجوری باید حل کرد؟ ابن عربی اینجا راهی داده، به نظر من این راه اهمیت داره، اون این که وقتی گفته میشه قدوس، یک نوع قدوسی که با غریب جمع بشه، با قرب وریدی جمع بشه. اونجوری که اونا درست میکردن خدا جدا میشد و بالا قرار میگرفت و از حیطه اشیا جدا میشد، این قدوسی که اینها معنا میکنن. ولی ما در کلام خدا که قدوس رو غیر از غریب نمیدونیم، یعنی به تعبیری این دوتا اسم شریف که توی آیات و روایات اومده نمیخواد که به اصطلاح یه امر متناقض رو بگی، که متناقض میخواد بگه نمیخواد بگه. هنر ابن عربی بود بگه بابا یه جوری باید گفت که این آیات در کنار هم بشینن، این اسما در کنار هم بشینن، این نگید که مثلا غریب هست ولی در این حال قدوس نیست، یا قدوس هست اما غریب نیست. باید بگوید مشکل اصلی افراد این بود، به چشمشون میزد مسئله تنزیه، قدوس، متعال، نمیدونم کبیر، نمیدونم عزیز، اینا به چشم میومد، اما چنان به چشم میومد که جا رو برای به اصطلاح تشبیه تنگ میکرد، فقط میشد تنزیه و اسمای تشبیهی تقریبا تلقی ویژه‌ای پیدا نمیشد که با این جمع بشه. دقت میکنید ابن عربی اومد اصلا ترکت این معنا نیست، آنچه که حقه اینه جمع بین تشبیه و تنزیه باید کرد. البته مبانی عرفان نظری شد، ما دوستان میدونن دیگه، من دیگه نباید وارد اون مبانی بشم که چگونه جمع بین تشبیه و تنزیه است. فرض بر اینه که دوستان خوندن توی فصل نوحی و جاهای دیگه، دیگه احتیاج نیست. دقت میکنید ولی این مسئله مهمیه. این الان داره چیکار میکنه؟ تقریبا تمام آیات تشبیه با تمام آیات تنزیهی باید کنار هم بشین، تمام اسمای تنزیهی با تمام اسمای تشبیه باید کنار هم بشین. این میدونید یعنی یک حرفه ولی نتیجهش گاهی میشه هزاران آیه و روایت که باید کنار هم بشینه و بعد جوری معنا نشه که جای دیگری رو تنگ کنه. دقت میکنه؟ یعنی یک قدوس درست کنید که در عین این که قدوس هست در دل اشیا بره و غریب بشه، نه جدا بشه، نه خدای جدا. این کاریست که ابن عربی کرد و همین باعث شده که بعد از این که فصل نوحی رو گفت بلافاصله فصل ابراهیمی رو گفته، اصلا کنار هم قرار دادنش برای این. حالا لوازم هر یک چی هست؟ لوازم به اصطلاح اسماء تنزیهی غیرت و لوازم اسماء تشبیهی حیرت، لذا مولای حضرت نوح شده سهمش شده غیرت، سهم حضرت ابراهیم شده فصل حکمت محیمیه، حیمان و حیرت. دقت میکنید یه هم چیزیست در جا خودش توضیح دادیم، الان نمیخوام وارد اون جزئیات بشم. خب این میدونید معناش خیلی تغییر کرده، یعنی الان این سبکی ایشون انجام و آموزش هم حرف اینه همان حقیقت واحد به احدیتش در دل اشیا میاد و در این حال غیر اشیاست. حالا تو ادبیات خاص ما میگیم تمایز احاتی داره، ولی تمایز احاتی مفادش چیه؟ به نفس احاته عین و به نفس احاته غیر، یعنی به نفس احاته و به اصطلاح اون نامتناهی بودنش عین اشیا میشه و به نفس همین غیر میشه. این نکته ایست که داره درست میکنه، هم تو موطن میاد همه احکام اون موطن رو میپذیره، هم برای اون موطنه. تمام اون احکامی که تو آیات و روایات اومده به خدا نسبت داده میشه، میگه وقتی یک ولی خدا مریض میشه خدا میگه مرض تو، من مریض شدم، چجوری به خودش نسبت داد؟ میاد حکم موطن رو میپذیره ولی ورای موطن هم هست. تحلیلش هم خیلی واضحه، تا شما نامتناهی رو قبول، میخوام اون فضا و ادبیات عرفان نظری، تا نامتناهی رو قبول کردید، نامتناهی به نفس نامتناهی بودن، هیچ حیطه‌ای نبود از دستش در رفت. اگه هر حیطه‌ای از دستش در رفت یعنی نامتناهی نیست. اینی گفتید پس میاد در دل هر حیطه قرار میگیره، پس به احدیتش نورش نافذ میشه در دل همه اشیاء، وقتی شد میشه قرب. خب به همین احدیتی که قرب ایجاد کرد، با همین احدیت باز با چی بگید؟ باید بگید خب مقید به اینه، مقید به اونه، مقید به اونه، نه. باید چی باید بگید؟ باید بگید در عین اتحاد، در عین عینیت مغایر است، در عین قرب قدوس است، در عین به اصطلاح آمدن در دل اشیا و اتصاف به اشیا منزه است. این کاریست که باید انجام بشه، جمع این دسته از آیات رو. خب با این کاری که ایشون کرد راه رو باز کرد و بعد نوعا اینجوری توضیح میده، میگه تمام آیات تنزیهی تنزیه نیست، جمع بین تنزیه و تشبیه است. اگه بخوام از یک جمع، چرا؟ چون تمام آیات تنزیهی باید چجوری جمع کنیم؟ چجوری با آیات قرب وریدی و امثال این جمع کنیم، آیاتی که به اصطلاح تشبیه توش میاد چجوری جمع کنیم؟ یه جوری که در عینی که قدوس هست در عین حال چی بشه؟ در دل، یعنی به همان احدیتی که آمد در دل اشیا به همان احدیت غیر اشیا شد. معناش میشه در دل اشیا آمده غیر شد. خب حالا ایشون در این بحث ما آخر سوره جاسیه آیه چیه؟ اگر بتونید بیاید، فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین و له الکبریاء فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. دقت میکنید؟ و له الکبریاء فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم. له الکبریاء، کبریا تا گفته میشه چی کارش میکنه؟ بعد میگه فی السماوات والارض چی کار میکنه؟ چرا فی السماوات؟ این مشکلی است اینجا. یعنی دست افراد بدید مثلا می خب در آسمان و زمین، که خب چرا در آسمان و زمین لحال کبریا فی السماوات ولد؟ چرا؟ یعنی یه جوری باید بیاد در دل این سماوات از در این حال کبریایی داشته باشه. این خیلی، یعنی ایشون میخواد با هنرمندی اصلش این آیه به ذهنش اومده، این باب هم که فی معرفت منازلت تواضع الکبریایی به این اشاره داره. یعنی در این کبریایی تواضع دارد، در عین کبریایی اومده در دل اشیا، چون کبریایی یه نوع به اصطلاح ارتفاعه، در عین حال تواضع یک نوع به اصطلاح نزدیک شدنه. این ارتفاعی که نزدیک باشد چی میشه؟ تواضع کبریایی یا کبریای تواضعی؟ باز از چه طبیعی کرد؟ خب اصل این ادبیات ابتدا هم به هر کی بگید یه احساسی میکنید تواضع با کبریا چجوری جمع میشه. این ادبیاتش که ما آشنا نباشیم گاهی احساس میکنید چیکار میکنه همینجور سر هم میکنه، ولی نه، به همین نکته و عمدتا هم اشاره داره به کدوم آیه؟ لحال کبریا و سموات و الارض. خب ما حالا شروع میکنیم این باب رو میخونیم. بفرمایید. اون اشعار نمیخواد، گرچه من حالا دیگه اشعار نمیخواد از اینجا شروع، اول باب بگید. بله،
باب الباب السابع و ثمانون به ثلاث مئه فی معرفت منازل تواضع کبریایی. باب 387 در معرفت منازل تواضع کبریایی. ان الله نزل نفسه منزله عباده. اینم عنوان مال خود ابن عربی ظاهره است. قال تبارک و تعالی لیس کمثله شیء.
منازله که گفته در صفحه 523 این کتاب منازله رو توضیح داده و چرا گفته میشه منازله. الان دیگه لزومی برای توضیح نیست. بگذار تواضع کبریایی رو که الان توضیح داده. خب حالا قال تبارک و تعالی،
قال تبارک و تعالی لیس کمثله شیء و قال و ما قدر الله حق قدره و قال تعالی سبحان ربک رب العزت اما یصفون و قال و له الکبریاء فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم و قال فان الله غنی عن العالمین.
اینجا چیکار کرده؟ آیات تنزیهی رو جمع کرد. ابتدا هم گفته خداوند گفته لیس کمثله شیء، بعد ما قدر الله حق قدره، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، بعد و له الکبریاء فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم، بعد و له غنی عن العالمین. 5 تا آیه رو اول آورده، این 5 تا رو. بعد خب این 5 تا آیه رو تنزیهی میگه خداوند اینها رو فرمود و معزا
و معهازا کله فهو القائل في الصحيح من الاخبار عنه مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني وذمعت فلم تسقني. يقول مثل هذا القول لعبده فانزل نفسه خنا منزله عباده.
ببینید الان چیکار کرده. اولش گفت که 5 تا آیه که آیه تنزیه، درسته؟ بسرعت و مع هذا كله فهو القائل في الصحيح، یعنی در روایت صحیح که گفته چی؟ مرض تو نسبت داده به خودش مریضی را، یعنی ولی خدا که مریض شد میگه من مریض شدم، چرا به عیادت من نمیای؟ به اصطلاح من به اصطلاح گرسنه شدم، چرا غذا به من نمیدی؟ من تشنه شدم، چرا آب به من نمیدی؟ درسته؟ اینو میگه. این خیلی داره چیکار میکنه؟ نهایت تشبیه توش خود، نهایت آمدن در پایین و اتصاف به احکام اینجا. لذا گفته چی؟
یقول مثل آزام
بله حاضر قول لعبده فانزل نفسه و هنا منزلت عباده خودشو منزله عباد قرار داد. میگه به اصطلاح مثل این قول رو به عبدش گفته. به کی میگه؟ به یه نفر میگه تو چرا نمیای؟ حالا چی میگه؟ تعابیر رو بکار میگه مخصوص بندگانه. واضح است؟ نمیخوادم هیچ دست بزنم. یعنی الان با این توضیحشون میگه تعبیر احتیاج نداره. انشاءالله ما در جلسه بعد اون بحثا رو خواهیم. بله.
فانزل نفسه هنا منزلت عباده و این ذالک الکبریا من هذا النزول.
اون کبریا کجا بود؟ این نزول کجا؟ کبریا در برابر نزول قرار داد. میگه اینجور خودش آورده پایین که من بنیز شدم، اونجور کبریا داره. این کبریا با این چیزی جمع شده که شدم اون تواضع کبریا. بله.
و ثبت فی الصحیح ان الله یعجب من الشاب لیست له سبوه.
بله. یعنی به اصطلاح خداوند از جوانی که جوانی نمیکنه و جهالت جوانی نداره اصطلاح شگفت زده میشه. طبیعی چی کرده؟ و ثبت فی الصحیح در روایت صحیح که خداوند تعجب میکنه. تعجب کردن و شگفت زده شدن از صفات تشبیهیه. بله.
و ثبت ان الله افرح به توبت عبده.
افرح بعد
افرح به توبت ان الله افرح
به توبت
عبده. بتوبت عبده من فرح من فرح
صاحب الناقه
التي عليها طعامه و شرابه اذا وجدها بعد ما زلت
وهو
في فلات من الارض منقطعه و ايقن بالموت ففرح بها فالله افرح به توبت عبده من هازا به ناقته.
اینجا حدیثی است در این زمینه که اگر یه بنده توبه میکنه خدا انقدر خوشحال میشه، درست مثل کسی که یه غذایی داشت و آبی داشت روی شتری گذاشته بود، رفته بود تو بیابان، ناگهان شتر رو گم کرده، بعد میبینه خب این شتر رو گم کرده و این باری که روش بود آب و غذاش اونجاست، این اینجام که بیابان بی آب و علف، چیکار کنه؟ یقین کرد که داره میمیره، یک دفعه میبینه که این شطور پیدا شد، چقدر خوشحال میشه، میگه خدا اینقدر خوشحال میشه. مثالی که خیلی این خیلی غلیظه در تشبیه نیست، احساس خود قلزت نمی کنه. رفته این روایات جمع کرده که تو فضای روایات هست. بله.
و ثبت عنه انه تعالی یتبشبشو للذی یعتی المسجد کما یتبشبشو اهل کما یتبشو اهل الغائب بغائبهم اذا ورد علیهم.
اینجا باز روایت دیگری که کسی که به مسجد میاد انقدر خدا خوشحال میشه، همچنان که کسی یه نفری از اهل خانوادهش رفته، اهل الغائب رفته و مثلا بعد چند ماه برمیگرده، چقدر خوشحال میشه اذا ورد علیهم. وقتی چقدر خوشحال میشه، اینجوری خدا خوشحال میشه که اومده به خونه سر بزنه. درست شد؟
و اینا هازا کلو
خیلی اینا روایات عجیب نیست. این روایات دادم میشنوه، این سبق روایات خیلی هست توی متون دینی.
و اینا هازا کلو من قوله تعالی سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و ما قدر الله حق قدره.
میگه پس این حرفای اینا، این همه روایات که اینجور میاد تشبیهی میشه، غلیظ میشه، این کجا و آیاتی که الان اینجا هست که تعبیر میکنه سبحان ربک رب العزت عما یصفون و ما قدر الله حق قدره، این دو تا آیه، این دو با هم چجوری میخواد بگه اینا باید کنار هم بچینه. خب
فعین هذا النزول من هذه الرفعه.
اینجا میگه مثلا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اینجور عزت براش قرار میدی، رفعت قرار میدی، اونجا اینجور که میاد میگه من اینقدر خوشحال میشم مثل کسی که شطرشو گم کرده، اینجور حرف بزن، این چجور جمع میشه.
فهازا خوبل تواز خوبل تواز اول کبریایی.
تواز اول کبریا درست شد؟ یعنی در اینی که کبریا داره نزول هم داره، تواز هم داره، اون رفعت پابرجا ولی این نزول هم پابرجا، این یعنی چی؟ جمع بین تشبیه و تنزیه. خب این ادبیات من اردم اینه فقط الان چون اول کار هست عرض میکنم و الا نباید بعدا دیگه تکرار بشه. این ادبیات تا کسی باش آشنا نباشه احساس میکنه این داره همجور مندرآوردی چیزها رو جمع جور میکنه و همجور حرف میزنه، ولی واقعا یک معضلات جدیه متون دینی است، تعهدهای بدوی اولیه است و در متن دینی تعهد وجود داره. من قبلا تو بحث‌های خصوص عرض کردم برای اخیر دوستانی که بودن، عرض کردم دین اولا لایه تنزیه می‌بنده که دیگه هیچ کس خدا رو جسم نگیره. تعلیمات دینی سعی متن دینی جدی اولا اینو بنده، ولی پر می‌کنه از تشبیه. یعنی اولا یه لایه‌ای که باعث بشه اصلا به ذهنش نیاد که خدا مثلا جسم و اینا، هرچند ایده ای رفتن به سمت تجسیم اینا، ولی اصلش اون چیزی که دین، تعلیمات دینی، شیوهی که اعمال میکنه و این یک نوع به اصلا ظرافت داره و نوعا انبیا میان اولین کاری میکنن در اینی که تشبیه هم باشن، سعی میکنن اولا این لایه رو ببندن که چی بشه، هیچ کس به سمت تشبیه به معنای تجسیم نره، بعد توش تشبیه پر میکنه. حالا هر کدوم لطفی داره، من لطفش را هم یادم هست توی اون بحثا گفتم انشاءالله این آدرسایی که دادم بعضی از لطفها لطفای تشبیه و تنزیه در شریعت و چرا این گونه خدا صحبت میکنه در عینی که هم حق است چه تأثیراتی داره، اینا را انشاءالله میخونیم. خب
فإن هذا النزول من هذه الرفعه فهذا هو التواضع الكبريائي و كل حق
و كلن حق
و كلن حق،
یعنی هر دو حقه، یعنی نمیخوام بگم یکی درسته یکی غلط، كلن حق. بله،
و کلون حقون و قولون صدقون و حکمون صحیحون لمن کشف الله عن بصیرته من علما.
حالا این دو سه سطر چیز دیگری گفته گشت در جاش خیلی شیرینه، میخواید میخونه ولی ربط به بحث ما نداره. مضمونش اینه که خداوند سبحان به این بنده نشون میده حق و باطل رو، بهش نشون میده، حتی باطل و معدوم رو هم بهش نشون میده، همان گونه که خدا هم اعیان ثابته رو به شکل رؤیت عینی یافت نه رؤیت علمی. توضیح است که اینا ربطی به بحث ما نداره که بگذاریم. خب و اما قوله چند ست دو ست پایین تر لیسه کمثلی شی،
بله، و اما قوله لیسه کمثلی شی فهو علی الصحیح من الفهم معنا قوله صلی الله علیه و آله ان الله خلق آدم علی صورته
فی بعض وجوه
وجوه محتملات هذا الخبر.
خب اینجا ابن عربی همون بیانی که داره میخواد یه جایی این تعبیر ابن عربی کرده، گفته صریح ترین آیه در تنزیل لیس کمثله شیء، ولی خود این توش تشبیه خواهده، دو جور توضیح داد، اون توضیحات نیست، الان به یکی از این توضیحات ما بله این رو نمیدونم حالا این عین عبارت رو جای دیگه داره، یه صریح ترین آیه و تعبیر میکنه تنها مهمترین و تنها ترین آیه اینجا تعبیر در تنزیه لیس کمثله شیء، خودش هم توش چی خوابیده؟ تشبیه خوابیده، دو جور گفته، یک بار لیس کمثله شیء کاف رو زائده گرفته، یک بار مثل مثلی. الان اینجا میخواد به مثل مثلی اشاره کنه، تعبیر چی میکنه؟ کمثله شیء علی الصحیح من الفهم، یعنی میشه قد فهمید کاف رو معنای زائده نگیریم مثل مثله، گرچه اون معنا رو هم میکنه. ما قبلا عرض کردیم هر دو معنا رو چجوری جور در میاد، تعویل
ارضی.
خب بخونید الان بعد
ان الله خلق آدم علی صورت فی بعض وجود وجوه
محتملات هذا الخبر. ببینید این که گفته ان الله خلق آدم علی صورت، این علی صورت ضمیر به کی برمیگرده؟ یکی از محتملاتش اینه که علی صورت الحق، یکی علی صورت آن انسان، توی اون دعوایی که بود تو اون روایت دقت میکنید علی صورت، ایشون میگه اگر فی بعض وجوه محتملاتش یعنی چی؟ علی صورت من علی صورت الحق باشه، علی صورت الحق باشه، پس انسان بر صورت حقه، پس مثل حق شده، پس مثل پیدا شد، این تعبیر رو میکنه، پس صحیح از فهم از لیس کمثله میشه مثل و مثل کیه؟ انسان. این یک تفسیر کرده و گذاشته. خب
فی بعض وجوه محتملات هذا الخبر و قوله تعالی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فما ذاک الا لخلقه علی صورت الحق.
خب اینجا هم داره باز یه تفسیری میکنه، چطور انسان در آیه ما دیگه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن تقویمش چیه؟ چرا احسن
صورت حق؟
چون بر صورت حق و اسماء و اصناف حق رو در خود پیاده. یه تفسیر الان این ربطی به ما نداره ولی چون پیش اومد خوندیم درست شد. خب
فما ذاکه الا لخلقی علا صورت الحق و انما
ذاکه یعنی احسن تقویم بودن به خاطر
و انما رده الى اسفل سافلین لیجمع له کمال صورت بالاوصاف کما ذکر نفسه انه علیه فان اتصافه به نفی المثل ان نفسهی من اتصافه بالحد والمقدار.
چون حالا خوندیم اینم تمامش کنیم، لیجمل له کمال صورت رو، انما رده الى اسفل صافین. حالا داره اون توضیح میده آیه رو. یکی از کارهای ابن عربی اینه در ضمن بحث آیه رو وقتی گفته تتمه آیه، داره آیه رو تمام هم میاره و توضیح میده. بود لقد خلقنا انسان فی احسن تقویم، بعد چی بود؟ سمردناه رو نیورد، ولی گفته انما رده الى اسفل صافین. برای چی؟ برای اینکه جمع کنه برای او کمال صورت رو به صورت. خب صورت رو که داره، صورت کمالش به چیه؟ اینکه اوصاف الهی رو هم در خود پیاده کنه. چرا آمد در عالم؟ چرا شد اومد به اسفل صافین؟ اینکه احسن تقویم بود، بر صورت حق بود. وقتی بر صورت حق بود، چرا اومد تو عالم ماده؟ چرا به اسفل صافین اومد؟ میگه برای این اومد که چی؟ بتونه متصف به اسماء حسنا بشه. برای متصف به اسماء حسنا چه دلیل کرده؟ جمع کنه برای این انسان، برای این انسان خداوند جمع کنه براش کمال صورت رو همراه چی؟ اوصاف، یعنی اسماء حسنا در خودش پیاده کنه. همچنان که برای خودش هم گفته که خودش دارای اسماء حسنا است، کما ذکر حضرت هم ان نفسه در باب خودش گفته انه علی، که او بر این به اصطلاح اوصاف هست. اوصاف میگید یعنی کمال صورت بل اوصاف هست، یعنی دارای صورت و به اضافه کمال صورت، علیه رو بزنید به کمال صورت، یعنی ولله الاسماء. همچنان خود خدا گفته ولله الاسماء الحسنا، خود خدا داره اسماء الحسنا است، کما ذکر ان نفسه، خودش گفته چی؟ انه حضرت هم علی، بر این کمال است. کمال چیه؟ اون اوصاف. خب این کمال رو وقتی دارد، خودش گفته لله الاسماء الحسنا، برای انسان هم میخواد بیاد. خب اینجا یک تقریبا این پرانتزی بود، در باب انسان بود، بخواست مثلهی رو معنا. تمام شد. حالا دوباره برمیگرده لیس کمثله شیء، حالا چی میگه؟ فعینا اتصافه،
بله، فان اتصافه به نفی المثل
ان نفس
انه مال من،
فعینا اتصافه به
نفی المثل اینجا نیست، حالا فرمون نیست،
بله
اینجا ان نفس مال من،
بله درسته که این از همین روی نوشتم،
ولی غلط
از این نوشتم. و اینا هم شیوه ایمان و شیوه خوبی هم هست در جواب میدم. دو نفر بنویسن، نشون دو نفر اینجا اشتباه کردن، دو نفر مینویسن، هر چی که غلط در اومد یعنی با هم تطبیق نکرد، دوباره میان کتابو نگاه میکنن ببینن چی جوریه.
فعین اتصافه به نفی المثل ان نفسه من اتصافه بالحد والمقدار من استبار.
از یک طرف میگه نفی المثل میکنه به معنای تنزیه، حالا اینجا دوباره برگشت به بحث خودش، میگه این نفی المثل به نحو تنزیه میشه، این کجا و اتصاف به حد و مقدار کجا؟ کجا؟ در این مواردی که در روایات اومده یکی یکی میخواد اسم ببره. پس عینه اتصاف به نفی المثل که معمولا تنزیهه، این اتصاف یعنی تشبیه، بله، من اتصافی بالحد و المقدار،
من اتصافی بالحد و المقدار من استواء و نزول.
استواء چیه؟ علی عرش استوا.
و نزول،
نزول چیه؟ اون بحث به اصطلاح خدا میاد در به اصطلاح سمای دنیا نازل میشه،
و استعطاف،
عطوفتی که به مؤمن نشون میده،
و تلطف
فی
خطاب و غضب و رضا.
حالا اون دیگه پس همه مشخص دقت کردید، یعنی میگه اینجور اتصافات هم تو روایات داریم، آیات داریم، اینا رو چیکار میکنه؟ خب
و کلها نعوت المخلوق،
اینا همه هم که مال مخلوقه.
فلو لم یصف نفسه به نعوتنا ما عرفنا، ولو لم ينزه نفسه عن نؤوسنا ما عرفنا، فهو المعروف في الحالين.
دو تعبیر کرده چیز عجیبیه، هر دو این شکلی. فلو لم يصف نفسه بنؤوسنا، اگر این اوصاف نمیگفت خدا مثلا شادمان میشود اون گونه که کسی که نمیدونه شطرشو گم کرد، این تعبیری که داشت، اگه اینجوری نگه ما خدا رو نمیشناسیم، ما عرفنا نمیشناسیم، نمیدونم بشیم. چرا؟ راه ورود ما چیه؟ باید یعنی همه شباهت باشه بشنست. و بعد دوباره چی؟
و لو لم ينزه نفسه و ان اوتنا ما عرفنا.
بازم گفته این برعکسش، اون در مورد تشبیه. و از طرفی خب اگه خدا اینقدر اومده توی مخلوق قرار گرفت و تو مخلوق قرار گرفت و اینجور در مخلوق هست، خب مثل مخلوقات بس ازش جدا نیست، چجوری بفهمیم؟ با این تنزیهش باعث میشه ما بگیم خدا جدای از مخلوقات. بازم چیکار کرده؟ دو تا رو یک جا جمع کرده.
فهو المعروف في الحالين والموصوف بالصفتين.
خب بعد شروع میکنه بحث، یه آیه رو میاره که ما شما را زوجین خلق کرده، میخواد بگه زوجین در باب ما هست، در مورد خدا نیست، و خدا وقتی اینجوری نیست، لیسه که مثل ایشای مثل ما ها نیست و ما مثل اون نیستیم. شروع میکنیم بحث ها رو که دیگه لازم نیست، گرچه یه نکته های ویژه باز اینجا هست. بذارید من فقط این قسمت مدبر و مدبر و اینا رو بذارم کنار، همین بحث های به اصطلاح زوجیت که مطرح کرده بذاریم کنار، و غین الحق
مطلقا آیه و ان الله فقیر و نحن اغنیا.
بله بله، یک سطح بالاتر،
یک سطح بالاتر، بله، و غین الحق پیدا کرد.
بله بله، یک دوباره کاف زایده گرفت، یکی از کارها دیگه چون قرار شد، یعنی کسی باش آشنا نباشه میگه آقا این که اول که شما اونجوری گفتی علی صحیح من الفهم گفتی، دوباره اومدی باز تنزیه کردی، علی صحیح من الفهم شد تشبیه، دیزه که مثلی یعنی مثل مثلی، دوباره گفتی به اصطلاح عین اتصاف و به نفی المثل ان نفسه، تنزیهش کردی، چجور جور در میاد همون بحثایی کردی. ایشون چون هم از خود دیزه که مثلی دو جور میفهم، هم تشبیه هم تنزیه با توضیح. نه نه توضیح میده کلن که اینها بحث علب و صفل برای اینکه به اصطلاح زوج و مؤنث رو مذکر و مؤنث مشخص کنه، مذکر با این حال با واجب، نه 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 مذکر و مؤنث بحث، مذکر به اصطلاح عالی و این صافل و بحث هست دیگه، اول اینا رو نمیخوام، نه نه توضیحاتی داره مهم نیست، یعنی خواستم به ساعت بگذاریم برسیم به غنال هم، چون باید نمیشه اینه تمامش بکنیم، باید یه چند صفحه‌ای هست باید تمام بشیم غنال حق بخونیم.
این مال ما باز غناء الحق یا غنال حق
بخونم، غناء الحق هم خوبه ولی اینجا نداره، همزه نداره.
و غنال حق مطلقون به نظر الى ذاته والخلق مفتقرون على الاطلاقه.
ایشون میخواد اینجا این کار رو بکنم، میگه همچنان که لیسه که مثل ایشه خداوند، مخلوق هم لیسه که مثل ایشه. چرا؟ چون مخلوق هم در جهت خلقیش هیچ شبیه نداره، چون غیر از خلق خداست، خدا به این شبیه نیست، پس هر دو طرف لیزه که مثل ایشه.
مطلق مخلوقات فقط انسان قبل
داشتیم، نه الان اینجا مطلق مخلوقات، بحث مخلوقات اون گفتیم دیگه تمام شد، دوباره رسید به لیزه که مثل ایشه به معنای تنزیهی. لیسه که مثل ایشه به تنزیهی میگه خب خدا لیسه که مثل ایشه، چرا؟ چون غیر خدا میشه خلق، خلق اصلا همشون فقیرن، خدا غنی، اصلا با لیسه که مثل ایشه. بعد دوباره همچنان که اینجوریه، خب خلق هم که نگاه میکنه به وحدته، خلق رو به وحدت نگاه میکنه، خلق چیه؟ صفت افتقار داره اصلا با... و اینم شبیه نداره، چرا؟ چون غیر این غیر خلق چی میمونه ته عالم؟ خدا و حق میمونه، حق هم که اینجوری نیست، پس لیسه که مثل ایشه، اینم لیسه که مثل ایشه.
اینجا کاف رو به معنای مثل گرفت، این دوتا معنا باز چی میشه؟ تعبیری چی میشه؟
معنی کاف زایده گرفت،
نه کاف رو نه، یک الان کاف رو به معنای مثل گرفت،
کی؟
همین الانی که میگه لیسه که مثل ایشه،
نه نه اون باز دوباره میرسیم الان اینجا،
نه همینجا الان چی گرفت؟
الان اینجا به زایده است ابتدایی، باز دوباره میگه هم زایده میشه گرفت هم معنای به اسلام مثل.
خب حالا که زایده گرفت، این دوتا با هم تعبیل ارزی ان باز؟
آره دیگه، میخواد چیکار کنه؟
دو تا دیگه تعبیر ارزی توش
چند جور معنا میکنه. حالا جالبه،
چهار تا در اومد،
خیلی مفصل معنا و معانی در بیاد. ایشون بعد اینجوری که گفته، یک بار سر انسان الان گفته، یک کاف به اصطلاح معنی کاف زایده میگیره معنا میکنه، دوباره الان پایین میاد میگه میشه گفت لیسه کمثلی مثل مثل، یعنی میشه عالم، مثل مثل که شد عالم، نه معنی یعنی انسان کامل، عالم که شد چرا مثلشه؟ چون به خاطر اینکه هیچ شبیه نداره، همچنان که خدا شبیه نداره، اینم شبیه، پس این شد مثل خدا. چه کار میکنه؟ یه چند معنا رو داره یک جا کنه، هیچ اشکالی هم براش نداره، برای ایشون سخت نیست، ولی کسی که با فضای تعبیر ارزی آشنا نباشه احساس میکنه این اولی که شما اون اولش که اینجوری گفتی تبدیل کردی به کافه به اصطلاح معنای مثل، دوباره گرفتی زائده، دوباره اینجا میای این رو به معنای مثل میگیری اما معنای دیگری میکنه غیر از انسان شد، اینا هیچ مشکلی براش نیست. خب
فتمیز الحق من الخلق و لهذا کفر من قال ان الله فقیر و نحن اغنیا.
اشاره است به آیه که داریم. خب
فهذا تمییز لا یرتفع ابدا لانه تمییز ذاتی فی الموصوف به من حق و خلق.
پس این تمییز بین حق و خلق تمییز ذاتیه، چرا؟ او افتقار داره این غنا. خب لذا هیچ گاه چیز نمیشه. خب
فما سمه الا شیعتان شیعتان شیئیت و حق و شیئیت و خلق.
پس ما دو تا چیز روبرو هستیم تو عالم، دو تا شی داریم با معنای کلیش، یکی حق یکی خلق. خب
فلیس کم مثل الخلق فافتقاره شیئون.
حالا رفته چیکار کرده؟ کم مثل الخلق
خلق.
حالا اینجا خلق یعنی خلق در افتقارش هیچ چیزی مثلش نمی. چرا؟ چون غیر خلق من کیه؟ حقه. حقی اصلا افتقار نداره. بله ادامه بده.
لیس کمثل الخلق فی افتقاره شیئون لانه ما سمع الا الحق والحق لا یوسف بالافتقار.
حق متصف به افتقار نمیشه و غیر حق هم که غیر از خلق بگذری غیر حق هم که نیست. پس نباید، پس باید اونجایی لیس کمثل هیچ شیئون مثل حتی خلق هم شیئی هست. خب بله
بالخلق لا يتصب الغنى ما خطبم كردم جو
بل
فما هو مثل الخلق فليس مثل الخلق شيء وليس كمثل الحق في غناه شيء لانه ما سمى الا الخلق.
فما هو مثل الخلق يعني حضرت حق مثل خلق نیست.
فما هو مثل الخلق
حالا فليس
مثل الخلق شيء وليس كمثل الحق في غناه شيء لانه ما سمى الا الخلق والخلق لا يتصف بالغنى لذاته.
من گم کردم. بعد کما قلنا تموم شد؟
نه هنوز کما قلنا نه.
خب بسیار خوب. بله
از آیه دو خط بیاد پایین اجازه.
بسیار خوب، چون اینجا که اصلا آیه مشخص نیست.
آره دیدم گفتم شو وقتی اخو پیدا کردید.
بفرمایید. خب بفرمایید شما بخونید.
خب میگه فما هو مثل الخلق فلیس مثل الخلق شیئون و لیس کمثل الحق فی غناه شیئون.
پس نه مثل خلق، لیس کمثل خلق هم شیئون، کمثل حق هم شیئون. خب
لانه ما سمى الا الخلق
الا الخلق
والخلق لا يتصف بالغنا.
چرا گفت ما سمى الا الخلق؟ گفته وقتی در موقع وقتی میگید خداوند لیس کمثل الحق فی غناه شیئون، خب شیء غیر حق کیه که مثلش بشه؟ ما سمى الا الخلق، خلق هم که لا يتصف بالغنى لذاته. پس در حقیقت چی؟ مثل نداره خدا. خب
فما هو مثل الحق فليس مثل الحق شيء.
پس
فما هو مثل الحق یعنی خلق رو میگه،
خلق مثل حق نیست.
فليس مثل الحق شيء.
بله
لانه كما قلنا ما سمى شيء الا الخلق
الا الخلق
والحق.
ما دو چیز بیشتر ندیم، یه حقی که خب
فالخلق من حیث و عینهی ذات واحد فی کثیر.
این دیگه ذات واحده، میخواد یه حقیقت خلقی رو یکی حساب کنه در عین اینکه تمام این کسرات خلقی رو داره. خب
والحق من حیث و ذاتهی و عینهی ذات واحدتون لها اسماء کثیره.
وقتی هم حق میگیم حق است و اسماء او، حق یکیه ذات و اسماء هم که باز به همین حق بند میگه. میخواد درست کنه یه خلق، درست کنه یه به اصطلاح خلق، بگه خلق به تمام مهر داریم یکی حساب بکنیم با همه کثرتش، حق را با تمام اسماش داریم یکی حساب بکنیم. این کار خب
لها اسماء کثیره و نسبون فمن لم یعلم قوله تعالی لیس کمثلی شیء علی ما قررنا فلا علم له به هذه الآیه.
میگه اگر اینجوری که من گفتم آیه رو معنا نکنید کسی علم به آیه نداره. خب
فانه جاء بالکاف ثم نفى المثليه نفسه بزياده الكاف للتاكيد.
درست شد؟ پس این الان کاف زائده داره میکنه. کس کمثلیش هی کاف زائده است. اصلا بخواد الا ولا بود، خدا مثل ندارد. کاف زائده میشه. خب
بزياده الكاف للتاكيد في النفس ثم نفى المثليه عن العالم بجعل الكاف صفتان.
کاف رو صفت میکنیم مثل. وقتی مثل کردی این شد عالم. خب
فعلق النف بالمماثل فی النف.
مماثل فی النف چی شد؟
مثل.
چون قرار شد همچنان که خدا لیسه که مثلهی، خلقم لیسه که مثلهی. پس لیسه که مثلهی میشه لیسه مثله. مثل چی میشه خلق. چرا خلق مثل خداست؟ چون شبیه نداره. وقتی شبیه نداره حالا پس لیسه مثلهی خلق داره. اینجوری معنا یه داره معنای دیگه، یه معنا در مورد انسان کرده بود، یه معنا هم در باب به اصطلاح کاف زائده که انواع این تفسیرها داره یک جا سر داره. خب
ای انتفت عن الخلق المثليه لانه ما سمى الا حق لا يماثل
الا حقی که لا يماثل
و انتفت عن الحق المثليه لانه ما سمى الا خلق
که لا يماثل
لا یماسه.
میخواد در واقع چیکار کنه؟ الان با این تفسیر الان چند تا تفسیر لیسه که مثلی است در درام واضح است. خب بعدش اشعاری داره گرچه خوبه ولی خب ما چون فرصت نده من کارش انجام دادم. ما قدر الله میرسه به اما قوله و ما قدر الله حق قدره. یه مقدارشو بیاد پایین تر دوتا داره.
بله پیدا کردم. دومیشم
بله دومی دومی.
به کم نهم.
بله بله.
و اما قوله و ما قدر الله حق قدره.
اون تمام اون آیاتی گفته اون پنج آیه رو نگفته بود. لیس کمثله شیء بود. ما قدر الله حق قدره بود. سبحان ربک رب العزت. این چند تا رو میخواد همه رو یکی یکی معنا کنه اینجا. خب این شد. بله. اما
و فاما قوله و ما قدر الله حق قدره لکونهم لیسو مثله لیسو مثله فما عرفو و من جهل امره لا یقدر
جهل امره
و من جهل امره لا یقدر قدره.
بله. خب
فهم لیسو لهم.
پس ما قدر الله حق قدره رشون چیکار میکنه؟ چرا حق قدر حق قدر یعنی حق اون معرفت خدا رو نداره؟ ما قدر حق قدر میگه به خاطر اینکه اینها مثل خدا نیستن و کسی اگر بخواد کسی رو بشناسه از راه شباهتی که داره میشناسه، چون مثلش نیست نمیتونه حق ایشون ادا کنه. لذا چی معنا کرده؟ لکون لیسو مثل حق نیستن
فما عرفو
پس نمیشناسن خدا رو. و من جهل امره کسی که ما عرف شد یعنی جاهل شد لا یقدر قدره پس قدرش هم نمیده حق قدر رو نمیده. این حقیقت رو فهم لیسو لهو به مثل و لا هو مثل لهو بس هیچ کدوم اینا مثل هم دیگه نیستن. حالا
فوسفوهو به نفوسهم و به ما هم علیه و لا یتمکن لهم الا ذاکه لانهم یریدون الوصف الثبوتی.
میگه اینا اگر وصف شروع بکنن معمولا چیکار میکنن؟ هرچی که تو خودشون هست با اینا وصف میکنن. وقتی با اینا وصف میکنن خدا هم که برای اینا پس در حقیقت اینا نمیتونن دقیقاً خدا را وصف حق قدره. فوصفوه به نفوسه. میبینید الان در تک تک این آیات معنا میشه ولی در این حال باز همه این آیات رو که به حالت کبریایی بهش داد با تواضع میخواد جمع کنه، با نزول میخواد جمع. خب
ولا یکون الا بالتشبیه و من و خب. من جعل
حالا فوصفوه پس این افراد انسان ها خلق فوصفوه حق را به نفوسه به همونی که در خودشون هست و به ما هم علی اون گونه که خودشون برش هستن بلا یتمکن لهم الا ذلک غیر اینم نمیتونه انجام بدن یعنی دستشون برمیاد از وصف این مناس لانهم یریدون الوصف الثبوتی میخوان خدا رو توضیح بدن با وصف ثبوتی. وصف ثبوتی چیه؟ همونه که خودشون دارن تو میگه. خب
بلا یکون الا بالتشبیه و من جعل مثل و من جعل مثل لمن لا
مثلن لمن بله مثلن ندارید؟
نه مثل ندارید.
من جعل مثلا خب عجیبه این خوب شد که لاغت اینجور باشه شما تطبیق میکنی
و من جعل مثلا لمن لا یقبل المثل فما قدره حق قدرهی.
خب پس من جعل مثلا برای کسی که بیاد برای خدا مثل
مثل قرار بده خودشو قرار داده
بله. لذا فما به سلام قدره و حق قدره حق قدرشو نده. حالا بسایید از این بگذرم توضیحاتی باز اینجا هست خوبه ولی اجازه بدید بگذاریم برسیم به بعدش ایشون میپردازه به سبحان ربک رب العزت عما یصفون با توضیح مفصل. من میخوام زودتر بگذرم چون وقت نداریم مهمتر مونده. ایشون میگه سبحان ربک رب العزت عما یصفون یعنی فیلسوف یعنی متکلم یعنی همینایی که دارن از خودشون چیزایی رو میگن اینجوری شروع میکنن یعنی اینا دارن اینجوری میگن یکی یکی رو میگه توضیح میده. مثلا فیلسوف میگه اگه اینجوری باشه خدا مثلا تشبیه میشه نمیدونم چی میشه حادث میشه پس اینجوری پس این روایت همه دست میزنه. میگه این داره چیکار میکنه؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون اینجوری که خدا به متکلم میزه از اشاعره مطلبی رو نرم میگه اشاعره که اینجوری میگن خدا منزه از اینه. تنها راهش اینه که ما راه عرفان برای توضیح این به اصطلاح بیانات خداوند اون گونه که هست چرا چون اون گونه که هست در قرآن به شکل جمع بین تشبیه و تنزیه تمام میشه میرسه به اما قوله و له الکبریا فی السماوات و الارض که اینجا مهمه. در حقیقت اصلا این بحث تواضع کبریایی برای همین له الکبریا فی السماوات و الارض این فی السماوات برای این فی السماوات اومده که اینو مطرح کرده و آیاتی رو کنارش چیده مثل کمثله شیء سبحان ربک رب العزت عما یصفون و والله غنی عن العالمین. و اما قوله صفحه 537
و اما قوله و له الکبریا فی السماوات و الارض اعلم ان العالم محصور فی علوون و سفلن. بله
بله، علوون و سفلن میشه
علوون و سفلن. ببینید
ایشون بحث سماوات و عرض میخواد، من سماوات کیه عرض چیه، میگه علو سفل، علوش میشه سماوات، سفلش میشه عرض. اینو میخواد توضیح بده بخونه.
ول علو ول سفل،
خب میگم این که اعلم ان العالم محصور فی علو و سفل که گفته به چی اون خود اشاره کنه؟ برای توضیح همون سماوات، لهل کبریا و فی السماوات و الارض. خب
اعلم ان العالم محصور فی علو و سفل، ول علو و سفل له امر اضافی نسبی، ول فالعالی منه یسمى سماء، سماء ول اسفل منه یسمى ارضا.
خب تا اینجا درست شد؟ چیکار کرد؟ به اصطلاح گفته و سفل له، یعنی العل و سفل له، ال و سفل عالم، له للعالم امر اضافی یا نسبی، امر اضافی نسبی یعنی نسبت به او میشه ال و سفل منابی، عالی میگه سما، اسفل میشه عرض. و بعد میخواب یه همچه چیزی کی میتونید بگید بالا و پایین؟ یک مرز میانه قرار بدید اینجا وسط، این وسط باعث میشه اون بالایی رو میگیم بالا، این یکی رو میگیم چی پایین. پس باید یک مرکز وسط در نظر بگیم. خب بخونید.
ولا یکون لهو خاتان نسبتان الا به امر وسط،
که یکون بینهما،
یکون بینهما و یکون ذالک الامر فی نفسه ذا جهات فما ازله فهو سماء.
این که وسط قرار گرفته جهت داره، یکی بالا یکی پایین،
اون که سایه افکنده میشه سماء،
اونی که سایه افکنده برین میشه سماء.
و ما اقل له فهو ارض له،
اونی که پایینش قرار میگیره به اصطلاح میشه چی؟ خب بله.
و ان شئت قلت فی الملاء الاعلى والملاء الاسفل.
سماوات ارض ابتدا اینجوری معنا کرد، دوباره میگه این سماوات ارض میشه اینجوری معنا کرد. ان شئت قلت یعنی اعلم ان العالم محصور فی الملاء الاعلى والملاء الاسفل. میتونید بگید سماوات ارض یعنی چی؟ ملاء اعلا و ملاء اسفل. ملاء اعلا چیه؟ تو قرآن اومده اونجایی که ملائکه است. ملائکه اسفل کجاست؟ زمین. حالا خود اینو معنام. بله.
انه کل ما تکون من الطبیعه فهو الملأ الاسفل.
این میشه ملائکه اسفل.
و کل ما تولد منه من النور فهو الملأ الاعلى.
ناظر است به آیاتی که اختصام ملائکه اعلا شد، یعنی ملائکه نوری اختصام کردن. اون رو داره توضیح. خب
و اکمل العالم من جمع بینهما.
میخواد یه بسری درست کنه که بگه اون بالا و این پایین درست
من جمع بینهما.
من جمع بینهما. بله.
من جمع بینهما و هو البرزخ الذی بجهاته میزهما او بجمعیته میزهما.
چون داره جهات متعدده یا جمعیت داره، میتونه بین این به اصطلاح عالم بالا و عالم پایین، انسان کامل که این وسط قرار گرفته، هم بالا عالم نور رو داره هم طبیعت رو داره. بله.
ميزهما او بجمعيته ميزهما بالالف والسفل من حيث المؤثر والمؤثر فيه،
مؤثر ومؤثر فيه،
اسم فاعل واسم مفعول.
بله.
والحق تعالى بالنظر الى نفسه لا يتصف بشيء مما يتصف به وجود العالم فالعظمه.
از اینجا میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه آقا کبریا گفته میشه، کبریایی نسبت به چیزیست. خدا به حسب خودش اصلا کبریایی فی نفسه نگفت، خدا گفته لحال کبریا و فس سماوات و الارض. میخواد این فس سماوات و الارض برای کبریایی به حسب چیزی، به حسب چیه؟ به حسب این آسمان و زمینه، به حسب آسمان. به دلیلی محل کبریایی کجا میشه؟ آسمان و زمین. وقتی محل کبریایی، پس نسبت به آسمان و زمین بحث کبریایی، یعنی این مخلوقات اینها میبینن خاصیتی مثل فقر دارن، خدا نداره، پس این کبیره. پس کجا این مسئله مطرح میشه؟ کبریایی موقعی که ارتباط پیدا کنه با به اساس سماوات و عرض. این تعبیر رو میکنه که به حسب ذاتش اصلا نمیشه این تعبیر کبریایی رو کرد، به لحاظ این تعبیر قرآنیش داره نزده، و الا در جا خودش یک بحثی داره به اسم کبریایی ذاتی، علو ذاتی. بحث علو ذاتی تو فصل ادریسی خوندید، فصل ادریسی اونجا علو ذاتی. ایشون داره به این کبریای نسبی ایشون. بله.
والحق تعالی بالنظر الى نفسه لا يتصف بشيء مما يتصف به وجود العالم فالعظمه والكبرياء المنسوبان اليه في السنه الفهوانيه فهمانيه
السنه فهوانيه همین جلد به اصطلاح سوم صفحه 524 توضیح السنه فهوانی اینه. خدا به صورت مثالی در میاد. او انسان فرمانی است در جا خوش دو. خب
ان الله لما نسب الکبریا الذی له ما جعل محله الا السماوات والارض.
پس این کبریایی که به خودش نسبت داد خدا
محل سماوات،
محلش رو چی قرار داد؟ سماوات. چرا گفت لهل کبریا و فسماوات؟ من اینو میخوام فقط نکته رو دقت کنید، این برای مهمه که ابن عربی حتی تعبیرهای مثل فی رو دقت کنید، لهل کبریا و فسماوات چرا شد، فلعرض چرا شد، چرا این فی اومد؟ ایشون میخواد همین حرف کنه بعد ازش نتیجه بگیره. باید آن کبریایی بیاید در دل این آسمان و زمین، در دل مخلوقات قرار بگیره، تشبیه صورت بگیره. خیال میکنن کبریایی تنزیه، اینجا کبریایی تنزیه نیست، تنزیه در عین تشبیه. چرا؟ چون در دل خلق میاد. باز از داره چیکار میکنن؟ خب
ما جعل ان الله لما نسب الکبریا الذی له ما جعل محله الا السماوات والارض فقال وله الکبریا فی السماوات والارض ما قال فی نفسه.
نگفت فی نفسه، نگفت له الکبریا و فی نفسه، گفت فی السماوات و الارض.
ما قال فی نفسه. بله. فالمحل هو الموصوف بالکبریا الذی لله فالعالم اذا نظر الی نفسه.
حالا چطور کبریا تو آسمان و زمین خودش نشون میده؟ چون قرار شد آسمان و زمین بشه عالم ماده یا بشه چی؟ ملأ اعلی مخلوقات. حالا چی جوریه؟ اینجوری میگه
فالعالم اذا نظر الی نفسه صغیرن،
نظر الی نفسه صغیرن، نگاه میکنه که صغیره، درسته؟ نظر الی نفسه به نحو صغیر، خب
صغیرن و رعا موجدتن منزهن
موجدهو بله
موجدهو موجدتن بله.
موجدهو
و رعا موجدهو منزهن موجدهو منزهن اما یلیق و بهی سمی ربهو کبیرا.
وقتی میبینه خودش صغیره، خداش موجدش منزهی از این به اصلا سقر و اینها هست، چی میگه؟ پس خدا را ربش چی میگه؟ میگه کبیر است و دارای کبریا و زل کبریا.
لما کبر زا کبریا این لما کبر اندهو به ما لهو فیه من التأثیر و القهر.
میبینه خدا تأثیر داره و قهر داره بر این عالم. خب
فلو لم یکن العالم مؤثرن فیه مؤثرن فیه لله تعالی ما علم انه صغیر.
تا بحث تأثیر پیش نیاد و تا خدا تأثیر نکنه، تا این نشه مؤثر فیه، خود نمیتونه بفهمه خدا چی هست؟ کبیره.
ولا ان رب
این اگر شد یعنی چی؟ در واقع تا تشبیه پیش نیاد صحبت کبریایی پیش نمیاد، میخواد نتیجه بگیره. پس بگه لا حول کبریا فی السماوات والارض، گفته این جمع بین کبریایی و نزول کرده، جمع بین تشبیه تنزیه و تشبیه کرده. باز است این خود.
ما علم انه صغیر ولا ان ربه كبير و كذلك را لما قامت الحاجه به والفقر الى غيره احتاج ان يعتقد و يعلم ان الذي استند اليه في فقره له الغنى فهو الغني سبحانه في نفس عبد
في نفس عبدش میشه غنی. بله.
و هو به نظر الی ذاته معرن ان نظر الی العالم لا یتصف بالغنا.
یعنی غنایی هم که گفتیم اینجا، غنایی که میگیم با چی باشه؟ غنا از عالم. تا عالم نشه صحبت از غنا نمیشه. خودش الان میگه
معرن ان نظر الی العالم لا یتصف بالغنا لانه ما سمع ان
این تعبیر تمه است. من اینجا مال منم مشخص دید این سمه است یا تمه است، یعنی دو نقطه است من هرچی نگاه کردن نتونستم. ولی ما تمه امن یعنی غنا معنا ندارد و کامل نمیشد مگر از چیزی،
از کسی.
بله از کسی. بله.
و کذالک اذا نظر الی ذلت علمن انه لا یسل لنفس
الی ذلهی
ذلهی
دارید مگر؟
نه درم درسته من شو. بله بله. و کذالک اذا نظر الی ذله علم انه لا یذل لنفسه و انما یذل تحت سلطان غیره علیه فسماه عزیزا.
خواهد چیکار کنه؟ این عزیزا برای چی پیش اومد؟ لحال کبریا و سموات و هو العزیز الحکیم. خواهد عزیز رو معنا کنه، چرا عزیز داره پیش اومد؟
فانه عز الحق فی نفس هذا العبد لذله فالعبد هو محل الکبریا.
یه مقدار هست، یه بحثای خیلی خوبی اینجا پیش اومده، باز به اشاعره تعریزی میزنه الان اینجا که نمیخونی، یه مقدار بعضش داره. بله تا اینجا میرسه. یه کمیشو بخونید. چرا بخونید؟ من معلوم بخونید
از همونجا.
بله همون داشتیم.
و انما یزل تحت سلطان غیری خط همینجا رو بخونم اونجا. فسماه عزیز و فان عز الحق فی نفسه هذا العبد لذله فالعبد هو محل الكبریا والغنا والعظمه.
پس محل کبریا کی شد؟ عبد شد. محل غنا کی شد؟ عبد شد. محل عظمت کی شد؟ عبد. محل عزت
فوصف العبد ربه بما قام به فاوجب المعنا حکمه لغیر من قام به.
پس عبد آمده خدا را وصف کرده به چی؟ به ما قام به، به اون چی که به خود عبد قائمه. یعنی چی؟ تا عبد نباشه صحبت عزت نمیشه. درست شد؟ اینو گفت. بعد یه بحثی میخونه، به اشاره تعریضی میزنه، ما الان اون رو دیگه نمیخونیم، میگذاریم تا میرسیم به اینجا. بله فلو علمو یه چند دو سه ست پایین در فلو علمو همینجا میجاز.
فلو علمو ان ذالک،
این میخواد به اینا اشتباه کردن، این متکلمینی که این حرفا رو میزنن اشتباه کردن. لو علمو ان،
فلو علمو ان ذالک کله نسب و اضافات فی عین واحده تکون تلک العین بالنسبت الی کزا عالمتون.
اگر میگیم عالمتون به نسبت الی کزا نسبت به چیزی.
و الی کزا قادرتون و الی کزا مریدتون و الی کزا کبیرتون و الی کزا غنیتون.
پس کبیر و غنی که معمولا ازش تنزیه میفهمیدن، ایشون میگه بدون تشبیه معنا پیدا
و الی کزا عزیزتون الی سایر صفات و الاسما لعصابو.
لو علمو لعصابو،
لو علمو لعصابو الا تراهم یقولون فی الکبریاء والعظمت والغناء والعزه انها صفات تنزیه.
نمیبینی که معمولا متکلمه وقتی میخوای بگی میگه کبریا و عظمت و غنا و عزت اینا صفات تنزیه هست.
ای هو منزه عندهم ان نقیز نقیزها.
بله نقیز نقیزها بود نفسها. حالا خب بله
و لیس الامر عند المحققین کما قالو.
یعنی چی الان نتیجه گرفت؟ میخواست بگه این عزیز، این عظمت، این کبریایی، اینایی که گفته میشه اونا ازش تنزیه میفهمن ولی محقق ازش تنزیه جمع بین تنزیه و تشبیه. خب
لیس الامر عند المحققین کما قالو و انما هو منزه عن قیام الکبریاء به بحيث ان یکون محلا له بل الکبریاء محله الذی عینه الحق عینه الحق له
و هو السماوات
و هو السماوات و الارض.
فقال رب میگه که کبریایی رو خدا به خودش نسبت نداد، خودش نشد محل کبریایی. محل کبریایی کجا شد؟ فی السماوات و الارض شد. پس این نشون میده که بحث این کبریایی به حسب به اسلام موطن عبدی مطرح، خلقی مطرح، لذا نتیجه میگیره.
فقال بله هل کبریا فی السماوات و الارض.
و خب چیکار کرد؟ پس دقت کنید، پس اینجا عمده به من بگید کل این باب که له هل کبریا اون تواضع کبریایی گفته اصلش به این آیه اشاره داره، له هل کبریا و فی السماوات. این فی السماوات باعث شده این همه حرف دقت میکنه. آخرش هم این نتیجه دیگه خواست بگه اون کبریایی که شما میفهمید تنزیه، این نیست. این فی السماوات واسه چیکار میکنه؟ این کبریایی باید تو فسماوات و الارض بده. تمام ببینید، اگر من باشم میگم آقا کسی هنر داره لحال کبریا و فسماوات و الارض معنا کنه، بهتر از این نمیشه قلم زد. گرچه قد دقت کنید سبکی که ایشون میگه چندان واضح شاید نباشه، کسانی که با زبانش آشنا باشن واضحه، ولی آشنا نباشن احساس میکنن چه چیکار میکنه. اصل نکته اینه. بعد میگه از این کبریایی اون آقایون تنزیه فهمیدن، ما تنزیه نمیفهمیم، محقق ازش همزی نمیفهم. این بیان ایشونه. بعد میاد توضیح میده و هو العزیز الحکیم رو دیگه احتیاج نیست. آخرش هم میرسه که خداوند متصف میشه به تمام اوصاف حقیقتا. یه چند صد پوینت رو حالا برسید
بعد از اون قرآن و فرقان و توری تورات.
بله بله بله، از همینجا یکم پوینت
هست. فل امر عند المحققین ان هاذا
اما قوله فیما وصفه.
بعد از این هنوز
نه نه، یه دو صد بالاتر.
اما قوله فیما وصف به نفسه مما هو عند النزار صفت للخلق حقیقتا.
اما قوله فیما وصف به نفسه مما هو عند النزار صفت للخلق، اما این قول حقیقتا آنچه که نزار اهل نظر همه اینها را صفات خلق میدونن، مثل تعجب، مثل شادی، این تعبیری که آوردیم اینا رو صفت خلق میدونن، تمام اینایی که خدا در باب خودش گفته و از کرده همه حقیقته. همه حقیقته یعنی چی؟ به نحوه
تشبیه.
تشبیهی که در عین تنزیه اون با اون توضیحی گفته همه حقیقته. باز از داد چیکار میکنه؟ میگه هیچ کم نباد گفت. بله؟
و اخذوه فی الله تجوزن من جوع و زمع و مرض و غضب و رزن و سخط و تعجب و فرح و تبشبشن الى قدم و ید و عین و ذراع و امثال ذالکه به مبرد به الاخبار عن الله.
همه اینا که تو اخبار اومده اینا همه توجیه میکنن. بله؟
مجاز گرفتن.
بله. میگه من میگه ما حقیقت میگه مجاز نیست. بله.
خب و ما ورد من ذالکه فی الکلام المنسوب الى الله المعبر عنه بصحیفه و قران و فرقان و تورات و انجیل و زبور فالامر عند المحققین.
تمام کتب و صحف آسمانی که اومده اینجوری گفته، اونها همه اینا رو مجازی در زمین تجاوز میدونن، تعویل میکنن، اما ما همه رو حقیقت میدونیم. خب
فالامر عند المحققین ان هذه كلها صفات و حق لا صفات و خلق.
میبینی چیکار کرده؟ صفات حقه اومده تو اینجا نشسته، واقعا خدا خوشحال شده. چرا برده خدا خوشحالی خدا؟ اما چجوری باید معنا کنید که تجسیم نشه، انسانش حسابش نکنید؟ دقت میکنه این مهمه. خب
و ان الخلق اتصف بها مزاحمتا للحق،
یعنی در اگه خلق هم میگیم داره، حق هم داره، این هم داره. اینجوری معنا میکنه. خیلی عجیب.
كما اتصف العالم ايضا بجميع الاسماء الالهيه الحسنى.
میگه همچنان که شما عالم میگید متصف اسماء حسنا میشه، همه هم اسماء حسنا مال حقه. خب اینجا همه اسماء و صفات خلق مال حق میشه، اما با این صورت مثلا. البته بعدا توضیح میده ما معمولا میخوایم بگیم در این نوع مسائل توقیفی عمل میکنیم، آنچه که شریعت گفته میگیم. فعلا این کارو کرده. در بعد ادامه داد و تمام شد. و السلام علیکم و رحمت الله. برای جلسه بعد صفحات رو عرض کردم، دوستان بخونم. بعضی از موارد از دوستان هم کمک میگیریم انشالله این رو که بخونیم بحث تشبیه رو به یه جایی ببریم. همون بحث تشبیه و تنزیه بود که ما خونیم، اما احساس نمیکنم یه کمی داره بحث پیدا میکنه، یه کمی روایات و آیات چجوری با هم گره میخوره، چفت و بسته. این کار تو فتوحات زیاده و حالا این کار به نظر من داره چند تا چیز رو حل میکنه. بسیاری از روایات و آیات در این زمینه که شاید هزاران بشه همه رو یک جا هیچی هم دست نمیخوره با این توضیحشون. ان شاء الله محمد باشه. السلام علیکم و رحمت الله.